میگفتیم صوفی یعنی بر وزن نوعی شما نوشتین، در حالی که اسم این کتاب دنیای صوفیه به همین صورت، ولی اسمو باید دقت بکنیم، صوفی به اون صوفیگری و اینا هیچ ربطی نداره، اسم خاصه، صوفی اسم یه دختر بچه است، تو کتابم متوجه میشید. خب شما هم اگه توضیح دارین بفرمایید در مورد اون عزیزمون که تماس گرفتن.
بله، من یک پیشنهاد خیلی خوب برای ایشون دارم. زمین علاقش من با مترجم این کتاب اتفاقی استاد دانشگاه بود، اومد یه بار اینجا تو فروشگاه هم دیمو خواستد کتاب خدا و فیزیک مدرن.
بله.
راجب یه فیزیکدان انگلیسیه این کتاب، این کتاب تعلیف فیزیکدان انگلیسیه، ولی خیلی کار جالبیه، اومده بررسی نظریه های روز، بررسی کرده وجود خدا رو با نظریه روز توی فیزیک سعی کرد اثبات کنه. کتابش کتابیه که هم به درد عموم مردم میخوره، هم به درد کسایی که بحثای علمی رو دنبال میکنن. به نظرم کتاب کم حجم هست، خوشخوانم هست، من این کتاب ایشون توصیه میکنم.
خیلی متشکرم. دوست دیگر ما.
من فاطمه حسین‌زاده زرابی هستم از تهران، خونه دار. کتاب های زیادی رو من میخونم که آخرین کتاب به اسم شما که غریبه نیستی، نوشته آقای هوشنگ مرادی کرمانی. دوست دارم یک رمان ایرانی به من معرفی کنین که من مطالعه کنم.
دوست دیگری هم با شماره‌های پایانی 7889 گفتن یه رمان عاشقانه هم لطفاً به من معرفی بکنید، ایرانی البته.
این خانم که کتاب هوشنگ مرادی کرمانی مطالعه کردن، من توجیه میکنم کتاب آخر هوشنگ مرادی کرمانی پارسال چاپ شد، فکر نمی‌کنم خونده باشن کتاب جدیدشون، کتاب قاشق چایخوری اسمش،
قاشق
اونو قطعاً خوششون میاد چون کتاب خیلی جذابی هست، مجموع داستانه از کارای هوشنگ مرادی کرمانی، همون سبک و سیاق هم داره، سبک و سیاق رو برای داستانشون داره.
بسیار خوب.
بعد برای یه مرده من شما
عاشقانه رمان‌های عاشقانه، یعنی بالاخره عاشقونه خون زیاد داریم، ولی اگه رمان عاشقانه ای داریم که فاخر و زیبا هم باشه، یعنی واقعا متفنن نباشه فقط، چون رمان‌های بازاری عاشقانه زیاده.
بله.
میشه شما تو ذهنت ببینید چی پیدا
می‌کنید؟ دو سه جلسه پیش اگه به اشتباه نکنم تو همین برنامه معرفی کردم به نام کتاب ایهام، کتاب عاشقانه بود از یه نویسنده جوان ایرانی، خیلی بروز و خیلی مرموزه.
خب.
این نویسنده تو این هفته‌ای که گذشت کتاب جدیدش چاپ شد، بیرون اومد به نام دوران کوران.
دوران کوران.
این کتاب با توجه که من الان نویسنده را نزدیک می‌شناسم، خواهر این نویسنده رزیدنت توی بیمارستان مسیح دانشوری بوده.
بله.
مستقیم با این بیماره کرونایی در ارتباط بوده.
خوب.
از این کتابم یه داستان عاشقانه است، منتها تو همین فضای حال حاضر کشورمون و این فضای کرونایی در واقع روایت میشه. کتابش نکته زیاد داره، خیلی هم قلم جذابی داره، چون که بروزم هست خیلی میتونن اونایی که میخونن باش ارتباط دارن.
چند صفحه از حدودا؟
300 خونده صفحه.
خب بعضی براشون مهمه، مثلا میگه یه کتاب خیلی خوبه ولی میگه مثلا 100 صفحه است، میگه ای بابا اینو من که مثلا تو 2 ساعت میخونم، من میخوام مثلا آخر هفته منو سر، یعنی بعضی هم نگاهشون اینه،
این 300 صفحه خیلی روون و جذابه، چون یه داستانش هم یه هیجان داره به خاطر بحث بیماری.
درست.
چششو داره،
یعنی ممکنه در برابر ما آینگی بکنه، این وضعیت ما رو گواهی بده تا اندازه‌ای. صدای عزیز دوست دیگر.
محمد سفری هستم، تولید کننده کفشم، از تهران زنگ میزنم. یکی از روز که تعطیلات بود من 3-4 تا کتاب خوندم، مهمترینش خداوند علموت بود که همون قلعه اقاپاس، خیلی کتاب خوبی بود. من تاریخ زیاد دوست دارم، تاریخ دوست دارم با فرهنگ ایران، اگه براتون امکان هست یک کتاب تاریخی رو به من معرفی کنید.
آقای روکا.
بله. من فقط این نکته من سلام نمی کنم به این دوستان عزیز به خاطر این
یه سلام عمومی به همه. بله دیگه. آره، یه سلام عمومی به همه با احترام،
مخلص همه این کسایی هم که زنگ زنن. من به ایشون کتاب بخورای من و ایل من رو توصیه میکنم که هم یه کتاب تاریخیه، هم خیلی قلم جذابی داره.
اسمش رو یه بار دقیق تر
بخور. بخورای من ایل من.
بخورای من ایل من.
آره. نویسنده کتاب آقای محمد بهمن بیگیه.
بله. چه ویژگی داره این کتاب؟
ببین تو فضای ایل قشقایی و اون بختیاری و اینا اتفاق میفته. آره. یه دوره تاریخی به خصوص، این کتاب خیلی جذابیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی یکی از بخش‌های جذاب کافه هنر برای خود من که میام اینجا و با سلایق مختلف روبرو میشم و پیشنهادهای جذاب‌تر شما رو میشنوم. واقعا لذت بخش. ازت ممنونم آقای علی رکاب، امیدوارم که این تماس رو با کافانر ادامه بدی جانم.
بله اگه اجازه بدیم، با توجه به اینکه سالگرد حالا بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی،
بله بله،
من با توجه به اینکه حالا کارهای شیخ سهروردی معمولا تو حوزه فلسفه و عرفان خیلی کار سنگینیه،
بله،
من توصیه دارم برای عموم مردم دو تا کتاب هست که رمان‌های خیلی سبک و خوشخوانی راجع به این شهاب‌الدین سهروردی،
بله،
هم میتونن از این کتاب به عنوان یه رمان مطالعهش بکنن، هم میتونن تا حدودی با تفکر اندیشه‌های سهروردی با بیان خیلی روان و جذاب آشنا بشن.
اون قلندر و قلعه مثلا این ویژگی رو داره.
یکیش قلندر و قلعه است نوشته سید یحیی یثربی، که آقای یثربی کلا اصلا سهروردی شناسه،
بله،
رمان نویس نیست. این کتاب به خاطر ارادتش به آقای سهروردی نوشته و خیلی قلم جذاب
زنده با
رمان خوشخوان.
همینطوره. کتاب بعدی هم تالار آینه هم معرفیش کردیم در رادیو ایران.
کتاب بعدی هم کتاب خانم فریبا کلهره به نام سنجاقکی نشسته بر کف استخر. این کتاب خیلی مهجور مونده، دیدم نشده. این کتاب یه کتاب داستانیه،
بله،
با قلم فریبا کلهره که خب قلم جذابی هم هستش. اینم محوریتش مثل قلم در قلعه زندگی شهاب‌الدین سهروردی.
خیلی متشکرم علی رکاب عزیز، کتاب فروش، خدا نگهدارت. و اما همکارم خانم محمدی گفتگوی شنیدنی داشتن با یکی از نویسنده های خوب کشورمون، آقای اکبرزاده.
جناب آقای محمود اکبرزاده، نویسنده مطبوعات و رادیو و همینطور مسئول داستان های اطلاعات هفتگی. جناب اکبرزاده، کتاب های زیادی از شما تا کنون به چاپ رسیده. امروز میخواییم راجع به یکی از رمان های شما با عنوان برخورد صحبت کنیم. ممکنه خلاصه ای از این کتاب رو برای ما تعریف کنید؟
رمان برخورد به دو شکل برای من خیلی محبوبیت داره. اول اینکه زندگی نامه داستانی بر اساس واقعیت، نه بر اساس مجموعه ای از تمامی اتفاقاتی که برای بچه های آزاده اسرای ایرانی در جنگ با عراق و 8 سال و 9 سال و 10 سالی که تو عراق تو اردوگاه ها بودن، من شاید جز اولین افرادی بودم که بعد از آزادی اسرا این افتخار رو داشتم که به بچه های اسیر 10 ها و شاید نزدیک به 20 نوار گفتگو داشتم باشون. مجموعه این گفتگوها رو برای خودم در لحظه نگاری و تخیل خودم تبدیل به یه رمان کردم.
درود بر شما.
علت تعلق خاطرم به این رمان، یکیش اون مظلومیت بچه های آزاده است. زمانی که اسیر شدن اسرای خاموشی بودن، بدون اینکه هیچ کنفیکونی رو اعلام بکنن که آی ما اینجا هستیم، این بلاها داره سرمون میاد. زمانی هم که این موهبت نصیبشون شد و آزاد شدن، برگشتن به ایران، برخلاف یه تعدادشون اکثریتشون بدون هیچ ادعایی رفتن سراغ زندگیشون و الان اکثریتشون در کنج خونه خودشون هیچ ادعایی، بی هیچ پست و مقامی دارن زندگیشون رو میگذرنن و شاید همسایه کناریشون هم ندونه که این آدم اگر دستش مشکل داره، اگر چشمش مشکل داره، علتش اون بلاهایی بوده که توی اردوگاه سرشون اومده. این مظلومیت بچه های اسیر یه دلیل تعلق خاطر من بود. و دومیش، اگر مصداق کس نگوید که دوغ من ترش است نباشه، این رمان یه جاذبه خوندنش، یعنی من فکر کنم سرکار خانم محمدی برخورد رو بگیرن دستشون، به سادگی نمیتونن بذارن کنار، به این دلیل که داستان پر از گره و معماهای داستان گونه است. ماجرا بین یه افسر بعثی از قبل از جنگ ایران و عراق با یک رزمنده ایرانی شروع میشه، به میدانهای جنگ کشیده میشه، به اردوگاه های عراق کشیده میشه و تازه از اردوگاه های عراق این جنگ و گریز شروع میشه. به این دو دلیل خیلی رمان برخورد رو دوست دارم و متاسفم بودم که تو چاپ اولش آنچنان که باید دیده نشد و خوشحالم که بعد از 15 سال مجدد چاپ دوم رو توسط سوی مهر انجام شد.
خدا رو شکر. جناب آقای اکبرزاده، قطعا خود شما هم در جبهه های نبرد حق علیه باطل در طی 8 سال دفاع مقدس حضور داشتید که این چنین عاشقانه نوشتید.
عرضم به حضورتون، من در کنار اون بچه هایی که اسمشون رزمنده است که نمیتونم واقعا بگم مثل اونها بودم، ولی خب این سعادت رو داشتم که دیشتی حدود 40 ماه تو منطقه بودم و بسیاری از نوشته های برخورد در حقیقت لحظه نگاری های شخصی خودم از آنچه که میدیدم و آنچه که پیرامون خودم اتفاق میافتاد. من یه موثری بودم، دیپلم گرفتم و رفتم منطقه، ولی برای خودم این لحظه نگاری ها رو داشتم و خدا رو شکر که شرایط به گونه ای شد که سالها بعد تونستم این لحظه نگاری ها رو تو رمان برخورد و چند تا دیگه از آثارم ارائه بکنم.
درود بر همه شما قهرمانان افتخار آفرین ایران زمین.
به نام سلیمیان، خانم احمدی زاده و خانم زهره سربازی همکاران من بودند. آخر هفته پر مطالعه ای داشته باشید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامون رو می‌شنوید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. به آسمان آبی تابستان بنگر. به خورشید که آرام در خط افق پنهان میشه، به ستارگان چشمکزنی که یکی یکی در آسمان ظاهر میشه و هیچ بشری قادر به شمردنشون نیست. جهان با اونها نورانیه و من و تو اینجا هستیم. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
آیه صفایفی، زحمت میکشین به من بگین چند سالتونه و چند سال محیط بانی؟
متولد 1334م، سادگاهم طالقانه، همینجا بزرگ شدم، همینجا معلم شدم، همینجا مادرشم. شدم، الان هم همینجا کار میکنم، طالقانی هستم. در 12 سالیه که محیطبانی تو طالقان تأسیس شد. قبلا تابع قزوین بود، کرج بود، اونجا بود، ما هم که دسترسی نداشت. با این آیون مسئولین حساب محیطبانی دوست شدیم، رفیق شدیم و به یک نحوی مستقیم غیر مستقیم با اینا همکاری کردیم.
شما محیطبان نیستین ولی به طور علاقمند هستین که این کار رو انجام بدین.
بله بله.
چی شد بعد از این همه تدریس و معلمی علاقمند شدین که کار محیطبانی رو هم انجام بدین؟
ما از بچگی روستا بودیم، تو طبیعت بودیم، این حیوانا رو می‌دیدیم، با گداری خودمون هم شکار می‌رفتیم، علاقه داشتیم به این طبیعت، به کوه. اونجا شکار ما هم شکار حساب و کتاب بود، نه بین گبیه.
یعنی شکارچی متخلف بودین یا قانونی؟
نه، تفنگ داشتم، جواز میگرفتم.
جواز میگرفتی، خب چی رو شکار میکردین؟
هر چیزی که مجاز بود، پرنده میدادن، برنده میزدیم، چرنده میدادن، چرنده میزدیم، هر چیزی که مجاز بود.
الان که دیگه محیطبان شدین باز هم شکار میکنی؟
نه دیگه، الان که کلا شکارپانی رو اصلا ممنوع کردن شکارچی جدید.
اصلا چطور میشه کسی که حالا علاقه من به شکار کردن حیواناته، حالا بیاد بشه حامی حیوانات، بخواد نه شکار کنه، همین که از حیوانات مراقبت کنه،
حمایت کنه.
آره بشه محیطبان.
چون در طبیعت تعداد کم میشود و بیرویه شکار میشود و اینا، ما به خاطر اینکه نسل و بقای این حیوان باشه کمک کردیم با محیطبانا.
اون چیزی که اصلا از طبیعت آموختین و برامون بگین.
از طبیعت این آموختیم که طبیعت بهترین مادر برای مخصوصا جانداران و چیزهایی که تو طبیعت هست. خودشون رو حفظ میکنن. مقدر ما یه مقدار انسانها بیشتر دخالت میکنیم، نظم زندگی اینا رو به هم می‌زنید، ولی حیوانات خودشون بالاخره اونی که درنده هست باید شکار بکنه، حیوانات دیگر رو زندگی بکنه، بقای هم به هم وابسته، یه زنجیره به هم وابسته هست که طبیعت و زیست.
درسته.
بله، اینا بالاخره خودشون اگر به حال خودشون باشن نظم طبیعت رو درست انجام میدن، ولی انسان‌ها خب مداخله میکنن. یه شکار کردن نیستش. داره می‌بینی در محیط شکارگاه باز کن چه تفریح درست می‌کنه. یه عده میان که هیچ اصولی از طبیعت نمیدونن، داخل طبیعت میشن، حیوانو معذب میکنن، خودشون نمیدونن، باعث تخریب طبیعت میشن.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنین. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه 16:40 رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900. با ما در تماس باشید. در برنامه امروز درباره روز جهانی ببر با شما صحبت می‌کنیم. 29 ژوئیه برابر با 8 مرداد روز جهانی ببر نامگذاری شده. این روز با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ این گربه‌سان زیبا تعیین شده. از سال 2010 میلادی تا کنون هر سال روز جهانی ببرها در سراسر دنیا جشن گرفته میشه و هدف از برگزاری این مراسم جهانی فقط یک چیزه و اون هم تلاش برای حفظ مؤثرتر ببرها، مخلوقاتی بی‌نظیر که زمانی در قاره آسیا پراکنشی چشمگیر داشتند. در حال حاضر بیش از هر زمانی ببرها در سراسر جهان به انقراض نزدیک شدند. بیش از 97% از ببرهای دنیا از بین رفتن و بسیاری از زیرگونه های ببر منقرض شدند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت حضور ببر در حیات وحش با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما رو در این بخش همراهی می‌کنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با استاد دانشگاه و کارشناس تنوع زیستی جناب آقای دکتر وحید زمانی. سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
ممنونم.
آقای دکتر زمانی منم به شما سلام میکنم.
سلام شد.
خیلی ممنونم. آقای دکتر برای ما از اهمیت ببرها در حیات وحش بگید.
عرضم بزرگ شما که نامگذاری این روز از سال 2010 آغاز شد. در واقع کشورهایی که ببر هنوز توی اونا پراکنش داره تصمیم گرفتن که یک روزی رو معین کنن برای افزایش آگاهی جهانی و ترویج راهکارهای حفاظتی از این گونه. سازمانه بین‌المللی هم مثل IUCN که اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت هست و همچنین WWF صندوق جهانی حیات وحش، اینا از بنیانگذارای اصلی این روز هست. در واقع ببر به عنوان بزرگترین گونه گربستان تو دنیا در حال انقراض محسوب میشه. جمعیت جهانیش در حال حاضر در حدود 3900 قلاده وحشی هستش. در واقع سوای جمعیت باغ وحش و آزمایشگاه ها ما حدود 3900 قلاده ببر وحشی تو دنیا داریم. این تعداد خیلی کمه، چون ما اگر برگردیم به یک قرن پیش این تعداد در حدود 100 هزار قلاده بوده. در واقع ما از آغاز قرن 20 تا الان حدود 95% از جمعیت ببر رو از دست دادیم. بنابراین خودش لزوم حفاظت از این گونه مهم رو نشون میده.
آقای دکتر، عواملی که باعث شده ببر رو به انقراض بره چی بوده؟
مهمترینش رو که شکار غیرقانونی میدونن. متاسفانه با هدف پوست و استخونها شکار میشه. متاسفانه کلکسیونرهای ثروتمند کشورهای اروپایی و آمریکا حاضرن مبالغ هنگفتی برای تاکسیدرمی و پوستش بدن و این تقاضا منجر به عرضه میشه و شکارچی متخلف رو ترغیب میکنه به شکار غیرقانونیش. سوای شکار غیرقانونی، توسعه ناپایدار تو کشورهایی که بب ریسکاش هست باعث در خطر قرار گرفتن شده، از جمله جنگل تراشی که به منظور ایجاد زمین کشاورزی میشه برای کشاورزا و معدنکاوی و توسعه شهری روستایی ناپایدار، اینا همه از دلایل در واقع تهدیدش هست. از تهدیدهای جزئی ترش هم میشه گفت که تعارضش با جامعه محلی هست، جایی که روستانشینا داخل جنگل زندگی میکنن و در واقع برخورد مستقیم دارن و باعث میشه که کشته بشه درگیری ها. اینا همه مجموعا باعث شده که ما یک کاهش جمعیتی شدیدی داشته باشیم توی دنیا از این گونه. در حال حاضر هم 13 تا کشور در واقع ریسک‌های اصلیش هستن، عمدتا کشورهای جنوب شرقی آسیا و هندوستان و البته کشور روسیه.
در حال حاضر در کشور ما که ببری وجود نداره. فکر میکنم آخرین ببری که در کشور ما دیده شده مربوط به سال 1332، درسته؟
بله درست میفرمایید. متاسفانه ببر ما از دست رفته. در واقع تو دنیا ما 9 تا زیرگونه ببر داریم که 3 تا زیرگونهش منقرض شده که شامل زیرگونه ویلگاتا یا همون ببر خزری هم میشه. تقریبا همون حدود 1337 آخریش رو شکار کردن. از اون به بعد هیچ گونه نمایه و نشانه موثقی از ببر متاسفانه ما نداشتیم. زمانی توی جنگلای جلگه‌ای شمال ایران زیستگاه اصلیش بوده، از آستارا پراکنش غربیش بوده تا سرخس خراسان که متاسفانه دیگه ما میتونیم بگیم به درست قاطع منقرض شده و هیچ آثار و نمایه ای ازش در دست. تنها نمونه بیولوژیکی که ازش باقی مونده دو تا تخته پوست هست. یه تخته پوستی موزه دارآباد نگهداری میشه، یه تخته پوست هم توی موزه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نگهداری میشه.
در کشور ما هیچ تلاشی برای این نشده که تولید مثلی صورت بگیره با آوردن ببرهایی از کشورهای دیگه؟
ببینید این اتفاق نیفتاده خوشبختانه و اینکه ما از یک کشور دیگه ببر بیاریم و توی کشور احیاش کنیم اقدام نادرستیه. گفتم خدمت ما زیرگونه خودمون رو داشتیم که توی طی میلیون ها سال در واقع تکامل آداپته شده به شرایط ایران و یه خزانه ژنی منحصر به فرد بوده که متاسفانه از دستش دادیم. الان ما بریم یه زیرگونه دیگر رو بیاریم و توی ایران مستقرش کنیم در واقع کار خیلی درستی نکردیم، چون ما باید نگهداری کنیم از خزانه ژنی بومی خودمون. علی حال امکانش هم نیست چون زیستگاهش از بین رفته. ما الان جنگل جلگه‌ای توی شمال ایران خیلی خیلی کم داریم. یه زمانی ما از آستارا تا گلیداغی که پراکنش جنگل‌های خزری هست مساحت‌های بسیار بزرگی جنگل جلگه‌ای داشتیم، ولی الان جنگل‌های ما محدود شده به جنگل‌های کوهستانی و شیبدار. بنابراین ما حتی زیستگاهش هم از دست دادیم و به طرز اینکه بتونیم توی محیط اسارت این رو تکثیر کنیم قادر نخواهیم بود این رو به طبیعت دوباره معرفی بکنیم. مشکل اصلی اینجا هست که ما میتونیم ببر یا گونه‌های گربه‌سان دیگر رو در اسارت داشته باشیم، ولی معرفی مجددشون به زیستگاه‌های طبیعی تقریبا غیر ممکنه و تنها کاری که میتونیم بکنیم نشون دادن زیرگونه‌های دیگه ببر هست که منقرض نشدن توی باغ وحش به کودکانمون هست. در واقع این میتونه یه زنگ خطری باشه برای گونه‌های دیگه مثل یوز پلنگمون که در بحران انقراض قرار داره و باید یک عزم ملی باشه، یک بسیج ملی باشه که حفاظت از یوز پلنگ رو انجام بدیم و نگذاریم بلایی که سر ببر اومده رو یوز پلنگ هم بیاد.
انشالله امیدواریم با همکاری و همدلی همه مردم و مسئولان. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر زمانی و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با منقرض شدن ببر در کشور عزیزمون ایران، امیدوارم اجازه ندیم که گونه های دیگر در معرض خطر انقراض به این سرنوشت دچار بشن.
منم امیدوارم خانم سفری، و خبر بد و ناراحت کننده اینه که آخرین تصویر از ببر مازندران مربوط به سال 1332 توی اون سال سروان احمد هنرور در سفر به مینودشت در مسیر روستای آقمیش متوجه حضور یک ببر بزرگ در بیشه میشه و متاسفانه بلافاصله با شلیک گلوله این حیوان زیبا رو از پا در میاره و با همراهان خودش در کنار لاشه ببر عکس میگیره و بعد از اون هیچ کس دیگه نتونسته ببر ایرانی رو ببینه. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، باز هم امیدوارم این اتفاق برای یوز ایرانی نیفته و انقدر خوب از این گونه حفاظت بکنیم که نسل‌های آینده ما حداقل از دیدنش محروم نباشن.
انشالله امیدواریم. امیدواریم با حفاظت به موقع از گونه‌های در معرض خطر انقراض اجازه ندیم که دیدن اونها برای ما و آیندگان تبدیل به یک آرزو بشه. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به سامانه 3900 بفرستید تا ما با شما در ارتباط باشیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما هستیم. و حالا تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکی دریافت کردیم از استان اصفهان که گفتند اینجا مسئولین پاسخگوی ما نیستند. درختان بلوط قطع میشن و برای تهیه زغال از شهر خارج میشن. پیامک مشابه دیگه ای هم داشتیم که در روزهای گذشته از مناطق زاگرسی پیامک رو ارسال کردند و به همین مسئله اشاره شد، اینکه درختان بلوط اینجا قطع میشن، به زغال تبدیل میشن و به استان اصفهان برده میشن. حالا اینکه از کدوم شهر استان به چه شهری برده میشه شاید این خیلی مسئله مهمی نباشه، اما پیگیری این مسئله جواب مسئولان رو میطلبه و پیگیری قاطع اونها رو. دوست دیگه ای نوشتند که ای کاش از زنبیل هایی که مادر بزرگ ها می بافتند و در قدیم استفاده می کردند به جای کیسه های پلاستیک استفاده کنیم. این رو آقای سعید از خرم‌آباد نوشتند. پیشنهاد به جایی است و تک تک ما می تونیم در این زمینه پیشگام باشیم. 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما در سیاره آبی حرف بزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. ایرانی‌ها در هر سال 60 میلیارد نخ سیگار می‌کشند. با کشیدن سیگار تنها خودتون رو نمی‌کشید، بلکه دیگران رو هم می‌کشید. علاوه بر این، پرندگان هم فیلترهای سیگار رو با غذا اشتباه می‌گیرند. با کشیدن سیگار آب و خاک رو آلوده می کنیم و باعث تسریع روند گرمایش کره زمین می شیم.
تنوع زیستی حکمت مجسم خالق یکتاست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.